سامانه پیشبینی شده که
سامانه مشارکت ها،
سامانه مشارکت ها یه جایی داره به نام در واقع همون ثبت اعتراض یا شکواییه. بله
آقای افشانی، من یه سوالی از خدمتتون دارم و اونم این که اگر انصاف رو رعایت بکنیم، میخوام با انصاف در واقع این مسئله رو نگاه بکنید. من نمیخوام در واقع طرفداری بکنم از مدیران یا مالکان مدارس غیر دولتی، اما آیا این نرخی که میذارین اگر خودتون مالک اون مدرسه غیر دولتی بودین قبول میکردین این نرخی که آموزش و پرورش میذاره؟ آیا میتونستید با همون مدیریت بکنید، با همون کیفیتی که مد نظرتون هست، با هزینه های در واقع اجاره و همه این داستان ها؟
ببینید من به اصطلاح واقعا این خب سوال درستیه. نگاه کنید دیگه دوستان، حالا فکر کنم که همین اخیرا بود مجریان به اصطلاح محترم سلاوسیما به کنایه نسبت به وضعیت اقتصادی گفته بود که به اصطلاح وقتی که حقوق ما سالانه 20% افزایش پیدا میکنه اما به اصطلاح لبنیات مای 5% افزایش پیدا میکنه. نگاه کنید اینا فرمایش حضرت عالی هم درسته. من عرض کردم که مثلا فرض کنید که حالا این فردی که خودش صاحب ملکه با کسی که اجاره است کاملا شرایطش فرق میکنه. یعنی الان اجاره ها رو آیا واقعا
نه الان با فرض اینکه آقای افشانی داره اجاره میده برای ملکی که داره، آموزش و پرورش هم اومده براش یه نرخی رو تعیین کرده، به طور مثال مدرسه ابتدایی گفته آقا 50 میلیون تومان شما باید بگیرید، در حالی که شما برنامه‌های مختلف برای کیفی سازی و اینها دارین، اتفاقا خلاقانه هم داری عمل می‌کنی، ولی خب 50 میلیون زده. آیا شما می توانی با 50 میلیون تومان مدرسه رو اداره کنی؟
سال از سالی ببینید برای بنده مؤسسم در واقع جایی برای اعتراض پیش بینی کرده. یعنی اینکه شورای نظارت شهرستان یا منطقه یا ناحیه وقتی که این سرانه بنده رو ابلاغ میکنه به بنده فرصت میده که بنده 10 روز یا 15 روز نسبت به این اعتراض کنم. برنامه های خودم رو به اصطلاح در واقع نسبت اون اعتراضی که دارم موارد رو ارجاع بدم. پس اینجا یک حقی برای اون مؤسس گذاشته که قابل اعتراض من نمیتونم اعتراض کنم.
درست.
اما با همه این موارد من اعتراض کردم یا اعتراض من پذیرفته نیست، رد میشه، یا پذیرفته هست درصدی افزایش پیدا میکنه. بنابراین بنده به اصطلاح در واقع اینجا خب دیگه باید بر اساس اون چیزی که شهریه مصوبه رعایت کنم، کما اینکه خود اولیای محترم به اصطلاح واقعا میان مثلا فرض کنید که مواردی رو آقا مثلا دانش آموزان میان وعده غذایی میخوان، خب این دیگه تحت عنوان اون خدمات ویژه خودشون در انجمن اولیای مدرسه غیر دولتی تصویب میکنن، خودشون مشارکت میکنن.
درست. خیلی متشکر. ممنون آقای افشانی که در این ارتباط شرکت کردین.
سلامت
خدا حافظ شما.
نگهدار شما. خدا حافظ نگهدار شما. خدا
بله سپاسگزاریم از آقای افشانی که در این بخش با ما همراه بودن. ایشون اشاره کردن به این مسئله که یک سامانه وجود داره برای کسایی که میخوان اعتراض کنن درباره شهریه مدارس غیر دولتی و نرخی که مصوب شده از توی آموزش پرورش و تفاوتش با این شهریه که داره درخواست میشه در مدارس غیر دولتی. ممنونیم از آقای قربان علی افشانی مدیر کل اسبق متوسطه وزارت آموزش پرورش و الان هم که عضو کمیسیون آیین‌نامه و مقررات شورای عالی آموزش پرورش هستند.
همچنان در خدمت آقای مجید تهرانیان هستیم، کارشناس مدیریت آموزشی. آقای تهرانیان، یه جورایی سال صحبت‌های آقای افشانی هم این مسئله رو مطرح میکرد، البته ایشون پاسخ سوال آخر منو عملا ندادن و سعی کردن که ذره توضیحات مبسوطتری بدن تا اون رو پوشش بده، اما صحبت‌هایی که کردن آقا اگر هر کسی راضی نیست بیاد اعتراض کنه، اگر اولیا راضی نیستن پولو پرداخت نکنن، بیان با آموزش پرورش بگن. و متاسفانه در سالیان اخیر میگم هم در حوزه مدارس دولتی و هم غیر دولتی آموزش و پرورش عملاً توپ رو میندازه تو زمین بخش خصوصی و یا مدیران مدارس و مردم و اینها رو جلو هم قرار میده، میگه آقا من این نرخو تعیین کردم، دیدی فلان مدرسه قبول نمیکنه، خب برو اعتراض اعتراض کن، باشه ببر مدرسه دیگه. من حالا میخوام این سوال رو اتفاقا از شما هم بپرسم، آیا با این نرخایی که هست شما میتونی مدیریت بکنی؟ یعنی با اون نرخ آموزش و پرورش آیا شما میتوانی به عنوان مالک مدرسه غیر دولتی در بخش خصوصی فعالیت بکنی؟
من تشکر میکنم از همکار ارجمندم جناب افشانی و توضیحاتی که دادن. با توجه به اینکه من مستقیما الان با مدارس غیر دولتی در ارتباطم، دارم کار میکنم با والدینشون، تو شوراهاشون هستم، تو بعضی از کمیته های مربوط به بعضی از تصمیمات و مواردشون مشارکتایی دارم، عرض میکنم خدمت شما با ضرس قاطع خیر، یعنی من به هیچ عنوان با این ارقامی که الان تعیین میشه اگر بخوام محاسبات یا بیزینس پلن برای خودم بریزم، این بیزینس پلنم به هیچ عنوان جواب نمیده و مسلما باید تغییراتی بکنه. هرچند که نکته آقای افشانی من تایید میکنم، در یه بخشی خودم هم عرض کردم الان که ما درش هستیم نسبت به چند سال گذشته شرایط منطقی تر شده، یه جاهایی این سامانه رو یه ذره منعطف تر کردن، بازترش کردن و دارن میرن به سمت به قول معروف اصلاحش، ولی در حال حاضر هم من عرض میکنم که این عددا عددی نیست. البته یه نکته میخوام خواهش کنم به شما عنایت بفرمایید، چون ما از شهریهای 150 میلیونی و 120 میلیونی و نمیدونم 50 میلیون،
بله.
ببینید اینا این شهریهای بالا مال مناطق شمال شهر و مرکز استانها به نوعی به حساب میاد، یعنی اگه تهران رو بیاد ببینیم ما نه جنوب شهر اصلا شهریه 140 میلیون 120 میلیون نداریم، حد اکثر شهریه هامون مثلا در بهترین مدارس جنوب شهر ممکنه همین 50-60 تومن
حد اکثر، به هر حال هزینه های
بله هزینه هاش هم پایینه، دقیقاً منطقی است. اینا ویژه یه تعداد مدارسه که من اگه بخوام باز یه پلنی خدمت شما بدم و معمولا عرض بکنم این دغدغه چرا داره خیلی گسترده توی رسانه مطرح میشه، با اینکه ما خیلی دغدغه های زیاد داریم، ببین صدا و سیمای ما جسارت میکنم و همکاران شما در صدا و سیما عمدتا تو مناطق شمالی هست، یعنی محلشون استقرارشون منطقه شمالیه، خانواده هاشون تو منطقه شمالی هستن و عمدتا درگیر این مدارس غیر انتفاعی شمال تهران هستن، در حالی که اگر ما سطح کشور که بالغ بر 20 هزار مدرسه غیر دولتی داریم اینا رو بخوام آنالیز بکنیم، 2% این شمال شهر تهران هستن و این دغدغه ها رو دارن.
البته من اینجا یه پرانتز عمدتاً نیست، ولی خب هستن،
بله
ولی عمدتاً در شما.
یه سوالی برای مطرح شما اینو گفتین، منظورتون چیه که 3%شون اینجوریه؟
نیا کنید میخوام عرض بکنم که اگر یه حالا آنالیز ذهنی من بدم نه دقیق، ما اگر که بگیم 20 هزار مدرسه در غیر دولتی در سطح کشور داریم، به جرأت شاید الان مثلا 10-20% اینها هستن که اصلا شهریه‌های زیر قیمت دارن میگیرن، یعنی برای اینکه بتونن داوطلب جمع بکنن شهریه، اگه خواستید من فهرستم بعدن بهتون میدم، که مجبورن تخفیف بدن به اولیا تا بتونن
خب
مشتری جذب کنن.
شهرستان درسته، آره، این در آره، تهران 120 مثلا برای زیاده، ولی در تهران در شهرستان
من کشور عرض کردم دیگه، من کشور عرض کردم
در که تهران در... این رو هم داخل پرانتز اشاره بکنم که در تهران نقدی همون اول سر میگیره یا اینکه چک های 2-3 ماهه میتونه در واقع بگیره، اما در شهرستان طرف میاد ثبت نام میکنه بعد میگه آخرش بازم... میدم آخرش هم نمیده، باز یه بخشیشو میده.
یه تهرانیان یه سوال، خب با توجه به سطح هر شهری علاوه مالی اونجا برای اونا هم یه جور سنگینه دیگه.
بله بله سنگینه. ببینید بله. اصلا تورم جامعه رو شما در نظر بگی تو همه ابعاد ما الان این مشکل اقتصادی رو برای مردم داریم، فقط مدرسه، شما مثلا بحث درمانی رو برید
بله.
الان بیمارستان خصوصی ما بله. یه شب آی سی یوشون قیمتشون چقدره، تو شهرستان چقدر، اینا بالاخره یه مسئله عمومیه و جامعیت داره.
راهکار، بریم به سمت راهکار بله. بریم راهکار، چون وقتمون فکر کنم
بله.
آره بریم به سمت راهکار، چه باید انجام بله. بده؟
ببینید توی فرایند کار، من یه مثال، من یه مأموریتی داشتم، یه کاری داشتم، رفتم کشور همسایه ترکیه
بله.
اونجا به قول معروف توی چند وقتی که بودم گفتم بذار برم یه ذره اطلاعات آموزشیم رو هم چیکار کنم قوی کنم، رفتم آموزش پرورش منطقه‌ای و اونجا سوال کردم که آقا من یه آدمی ام، این مشخصاتم میخوام بیام اینجا یه آموزشگاه خصوصی بزنم، شرطش چیه، شهریه‌اش چه جوریه، فرم یه سری توضیحات دادن که اولا خیلی رویه و روالشون نسبت به ما ساده تره، یعنی این که صلاحیت من براشون تایید بشه دیگه مهمترین این بود، تا من گفتم من 30-40 سال کار آموزش پرورش کردم، 20-30 سال مدیریت کردم، خب پس آقا تو آدم با صلاحیتی هستی، سرمایه‌ای هم داری که بخوای به قول معروف اینجا سرمایه گذاری کنی، گفتم حالا انشالله تأمین میکنی، خب اگه سرمایه‌شو داشته باشی خودت هم که آدم با صلاحیتی هستی، ما ظرف چند روز به تو میتونیم این مجوز رو بدیم، و بعد تو بعد بریم ملکی پیدا بکنیم، مختصات به هر حال بهداشتی و آتش نشانی و امنیتیش اینا فراهم بشه. هی من رو شهریه میپرسیدن، شهریه مثلا یه همچین مدرسه که من میخوام، اینا خیلی براشون این قضیه
چرا
اصلا میگفتن این مسئله چقدر شما اینقدر رو شهریه، خب بالاخره یا خودتون برنامه‌هاتون رو تنظیم میکنید بعد میگید که این برنامه رو که تنظیم کردم من اینقدر میخوام بگیرم. ما یه کارشناسایی داریم میان یه بررسی میکنن، اگه خیلی غیر منطقی نباشه اون حرف شما رو چیکار میکنن؟
اقتصاد آزاد
دقیقاً دیگه به تنظیم مردمن که باید تشخیص بدن که آیا برای اون خدماتی که شما میخواد ارائه بدید بیان این مبلغ شهریه رو بدهند یا ندن. ببین همین الان اگه شما سرچ کنید یه سری مدارس خاص خصوصی ترکیه همین بغل ما شهریه‌های میلیاردی دارن میگیرن، یعنی یک سال شهریه‌شون 1 میلیارده. البته خب واحد پولشون فرق میکنه، بله. اقتصادشون فرق اینا، ولی اصلا توی بحث دولت مدرسه اینها اصلا دغدغه مدیران و دولتشون بس شهریه نبود. من هر جا مدیری میپرسیدم آقا تو چرا شهریه رو
خانواده خودش تشخیص
تشخیص گذاشته بودن به عهده مردم، ولی در این حال رو کیفیت آموزشی تاکید داشتن. یعنی میگفتن این برنامه‌ای رو که به ما دادی اگر یه شکایتی بشه که آقا شما این برنامه رو انجام ندادی، اون موقع نظام آموزش پرورش به چیکار میکنه؟ مردم دفاع میکنه. شما گفتید من این اردو رو برگزار میکنم، این کتابو میدم، این کارو میکنم، در قبالش اینو میگیرم. چرا ندادی اینا رو؟ اینا قابل رسیدگی بود در اینا.
خب یه جنبندی بکنید.
من این رو هم ببخشین اشاره بکنم که در کشور ترکیه یا در کشورهای حالا همسایه اینها به نظر من مدارس دولتیشون حالت استاندارد رو داره، یعنی استاندارد کیفی رو داره. حالا کسی اگر بخواد فراتر از اون استاندارد پیش بره میره تو مدارس غیر دولتی.
حالا من میگم با توجه
من در ترکیه اگه اجازه بدید، چون نکته خیلی مهمی بود، ببینید من حسب شرایطی 2 ماه مجبور شدم دخترم رو در دوره کرونا ببرم اونجا، کاری داشتم بذارم مدرسه دولتی ترکیه. تمام کتاب‌های این دانش آموزو که یه حجم بسیار گسترده‌ای بود، یعنی شاید چندین برابر کتاب‌های ما بود، به این بچه رایگان دادن. یعنی کتاب درسی در مدارس دولتی ترکیه کاملا رایگان، ریالی شهریه از ما به عنوان کمک‌های مردمی غیره نگرفتن. و انصافاً هم تو مدرسه دولتی که من رفتم می‌دیدم، اگه قبلش به من نمی‌گفتن این مدرسه دولتیه، ظواهرش از دید من یه مدرسه کاملاً خب. غیر دولتی.
پس حالا در بحث راهکارا، اولیش این بود که کمی دستو بازتر بذاریم، بگذاریم به عهده خود بین مدارس و خانواده. بعدی مورد بعدی،
مورد بعد حمایت‌های دولته. ببینید دولت الان چند سال هست یه صندوقی رو ایجاد کرده تحت عنوان صندوق حمایت از مدارس غیر دولتی. مجلس هم یه بودجه‌های ناچیز، اعتبارات ناچیزی براش فراهم کرده. ولی اگر اینو توجه کنن،
بله،
یکی از مأموریت‌های این صندوق حمایت پرسنلیه، یعنی جایی که مؤسس باید حق بیمه بده و حمایت‌های مالی بکنه پرسنلش رو، قراره یه بخشایش در مناطق محروم، شاید کلش، و در مناطق غیر محروم یه بخشایی از اینها رو صندوق. خب این هزینه پرسنلی مدرسه اگه کم بشه، ببینید ما الان در کل 40% معمولا هزینه یه مدرسه غیر دولتی اجارشه، حدود 40-45% نیروی انسانیشه، 15% هزینه‌های جاریشه، 5% هم حالا متغیره، توی فرآیند کار ممکنه سودی باشد یا
مالیات میدن.
مالیات مدارس غیر انتفاعی بر درآمد معافه، اما سایر تکلیفیاشونو باید بدن. مثلا مالیات بر حقوق باید بپردازن، اگه پیمانکاری میاد توی کار پیمانی براشون انجام بده مالیاتشو بدن،
اگر...
ولی اگه سود داشته باشن سودشون معافه.
اگر موردی مانده، مورد بعدیش چیه؟
بله، این هست. قوانینی در مصوبات مجلس شورای اسلامی برای مدارس هست، تسهیلاتی که بانک ها باید بدن به این مدارس
نمیدن
و هیچی نمیدن. اصلا اینا گزارشی واقعا اگه گرفته بشه تو این سالها هیچ حرکت زمین باید بهشون بدن، ملک باید بعضن اگر تو مناطقی که این امکان داره در اختیارشون قرار بگیره، که اینا متاسفانه هیچ کدومشون عملیاتی و اجرایی نشده.
خیلی متشکر از شما آقای تهرانیان.
خیلی بحث خوبی بود.
بله.
مورد به مورد گفتم، ممنون.
خیلی متشکرم از آقای مجید تهرانیان به خاطر حضور در برنامه سبز سفید صبح.
بله، خیلی سپاسگزاریم که با این برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان همراه بودید. امروز به بحث شهریه مدارس غیر دولتی پرداختیم و مهمانان به نکات مختلف اشاره کردند. از جمله آقای تهرانیان در جنبندی به این موضوع اشاره کردند که باید بحث تنظیم رابطه میان مدارس غیر دولتی و خانواده ها رو یک کمی دست رو بازتر بذاریم، خیلی رو گزینه نظارت اینقدر تاکید نکنیم، خودش تنظیم میشه میزان شهریه و بحث نظارت در مورد شهریه، دریافت شهریه. و از طرف دیگه هم عنوان کردن که باید حمایت‌های از سوی دولت از این مدارس غیر دولتی صورت بگیره تا بتوانن هزینه‌ها رو کاهش بدن و به تبع کاهش هزینه با کاهش شهریه هم روبرو باشیم.
آقای فرخی عزیز متشکر از حضورتون.
سپاس از شما.
ممنون از همراهیتون با برنامه سبز سفید سرخ. خداحافظ.
از عملیات پیروزمندانه خیبر، صدام و سران ارتش عراق در منطقه هور اقدام به تشکیل فرماندهی شرق دجله نموده و به جهت استحکام بخشی به خطوط دفاعی خود در این منطقه اقدام به ایجاد کمینگاه‌ها، دکل‌های دیدبانی و احداث باند فرود هواپیما و چرخبال در شمال قلعه صالح می‌نماید. از طرفی بررسی نقاط قوت و ضعف خودی و دشمن در عملیات خیبر، بار دیگر فرماندهان جنگ را به طراحی و اجرای عملیات در هور ترغیب می کند. نیروهای ایران با هدف عبور از هور، تصرف ساحل غربی دجله، بستن بزرگراه الامار بصره و تهدید شهر بصره از دو محور العزیر و القرنه تحت پوشش دو قرارگاه کربلا و نجف، در ساعت 23/20 اسفند ماه سال 1363 با رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها اقدام به عملیات نموده و در اولین ساعات حمله خطوط دفاعی دشمن را در هم شکسته و پاسگاه تراوه و جاده خندق را به تصرف در می آورند و بسیاری از عراقی ها را کشته و زخمی می کنند. لیکن اتکا به عقبه آبی، نداشتن جاده‌های مواصلاتی، بروز مشکلات ترابری و پشتیبانی و بی‌بهره بودن از آتش توپخانه‌ای سبب کردید علی‌رغم نبرد سنگین و مقاومت جانانه در مقابل پاتک‌های سنگین زرهی و پیاده دشمن که همراه بود با پشتیبانی آتش سنگین توپخانه‌ای و بمباران‌های هوایی، رزمندگان اسلام به ناچار منطقه شرق دجله را تخلیه و به تثبیت مواضع پدافندی خود در هورالعظیم می پردازند. در این عملیات دو گردان از رزمندگان دلاور و سان سمنان در قالب گردانهای کربلا و موسی بن جعفر علیه السلام حضور داشتند و بسیاری از آنان شهید، مجروح و یا اسیر شدند.
Come on, come on, come on. در واقع ما 45 کیلومتر با قایق در آب‌های هورالعظیم به سمت خطای راوی حرکت کردیم و خط شکن اول البته 5 تا خط بود تا ما به روستای المنیر برسیم در واقع و نیروهای گردان موسی بن جعفر اونجا باید استقرار پیدا می‌کردن. به صبح روز 24 سمت چپ ما که گردان کربلا بود خب درست عمل کرده بود، ما درست عمل کرده بودیم، به اهداف خودمون رسیده بودیم. سمت راست ما لشکری از استان دیگه ای بود، اون نتونسته بود خطها رو کامل بشکنه و به اهداف خودش برسه. حدود 5 کیلومتر منطقه خاکی رو به عقب نشسته بود و اونجا استقرار پیدا کرده بود. یه پلی بودش روی دجله، اونم نزدیک در واقع سمت راست ما نزدیک اون همون لشکر بود که اونم باید منفجر میشد که عراقی‌ها نتونن از طریق اون ادوات نظامی خودشون رو به این ور بیارن. خب طبعا اینم انجام نشد دیگه، یعنی نتونستن اون پل رو هم منفجر بکنن. آتش تهیه خیلی سنگینی رو ما ریختن به قدری که اصلا نمیشد از سنگ رو بیرون بیا، یعنی واقعا کسی اگر میومد بیرون مجروح یا شهید میشد. ظهر اون روز من با مسئول تدارکات رفته بودیم که غذای بچه‌ها رو بیاریم، یعنی تو همون آتش باید زحمتی رفتیم غذا رو بیاریم که فرمانده‌ها دستور دادن که سمت راست ما عراقی‌ها اومدن از پل اینور با ادوات سنگین، یعنی تانک و ماشینالات و ابزار و اینا اومدن اینور و اومدن سمت خاکریزه که قرار بود اون لشکر اونجا رو بگیره، اومدن پشت اون مستقر شدن. ما به دلیل اینکه اگر اونا بیان اینور و مشکل پیدا میکنیم از بغل هم به ما میزنن، جلو هم که خب بالاخره تیراندازی میشد، از هوایی هم که به ما داشت حمله میشد، اگر حمله بکنن بیان اون منطقه رو بگیرن بچهای ما قیچی میشن، گردان ما کاملا قیچی میشه. ما حرکت کردیم به سمت راست، یه آبراهی بود در واقع گندمزار و لجنزاری بود، کنارش هم یه جاده و بغلش هم که رودخانه دجله. ما از این معبر حرکت کردیم به سمت اونجایی که لشکر بغلی ما باید میومد و نتونسته بود بیاد. ما حرکت کردیم و خاکریز اونجا رو فتح کردیم. خاکریز اونجا رو فتح کردیم و عراقی‌ها اومده بودن تا پشت این خاکریز. ما اونا رو به عقب نشوندیم تا تقریبا پاسی از شب عراقی‌ها دیگه در واقع عقب نشینی کردن و از خود اون پل باز به عقب رفتن. یعنی رفتن اونور رودخانه دجله. صبح برای نماز صبح که بلند شدیم دوباره عراق شروع کرد، یعنی هوا هنوز گرگومیش نشده بود، شروع کرد به آتش تهیه خیلی سنگین و از روز 24 سنگین تر. بود و خلوش ساعت شاید مثلا 10-11 قبل از ظهر فرماندهان دستور دادن که دوباره ما باید بریم و کمک. هر روز قبل عراقی اون معبری که ما رفته بودیم رو شناسایی کرده بودن. اونجا فرمانده گورهان ما دستور داد که ما قسمتی رو به سمت راست، یعنی به عقب برگردیم، حدود 2300 متر برگردیم، از گندمزارهایی که سبز هم بود از اونجا رد بکنیم و بیفتیم توی یه منطقه دشتی و از اونجا بریم که عراقی ها ما رو چیکار کنن، اونجا دیگه ندیدن اصلا نیروی وارد بشه، از اونجا ما حرکت بکنیم و به سمت عراقیا بریم و بتونیم بریم دوباره مجددا خط رو بگیریم و دفاع بکنیم از منطقه و پاتک رو خونسا بکنیم. اون 100 متری که رفتیم یکی یکی بچه‌ها ما به زمین می‌ریختن و مجروح می‌شدن یا به شهادت می‌رسیدن. فرمانده گورهان مجروح شد، معاون گورهان مجروح شد، معاون دوم مجروح شد. وقتی معاون سوم که مجروح شد من دقیقا خودم شنیدم که کنارش بودم، گفت دوستان برادرم عزیز من، هر کس فرمانده خودش، خودمونو برسونیم به عراقی ها و نذاریم اونا یه قدم بیان که بچه های ما اینجا همه قتل عام میشن، عقبه ما همه قتل عام میشن، بی خبرن قتل عام میشن. خب ما شروع کردیم خودمون دیگه، هر کسی به فکر خودش دیگه، حالا یه خیزی میرفتیم بلند میشدیم، حرکتی میکردیم، خمپاره می اومد، توپی می اومد، سوتی می کشید، دراز می کشیدیم، بلند می شدیم و حرکت می کردیم. یکی جلو افتاد، یکی عقب‌تر بود، بالاخره داشتیم می‌رفتیم. من و شهید ناصر سلطان و آقای مرتضی دادگر که الان هستن، ما حدوداً ما سه نفر کنار هم دیگه بودیم و داشتیم می‌دویدیم. یک خمپاره اومد بین ما سه نفر خورد و در واقع همزمان هر ستامون هم مجروح شدیم، یعنی هم مجروح شدیم و برادرمون شهید ناصر سلطان اونجا به شهادت رسید. خب منم از ناحیه پای چپ و پای راستم مجروح شدم، یعنی هر جفت با هم در واقع مجروح شدم و نتونستم دیگه حرکت بکنم. آقای دادگر، مرتضی دادگر، هم از کمر به بالا مجروح شده بود ولی رو جفت پاهاش میتونست راه بره. حالا دیگه تو فکر بودیم باید چی کار بکنیم، ما دیگه مجروح شدیم، دیگه به جلو که نمیتونیم بریم. یه اسلحه‌ای داشتیم و خب بچه‌های ما یه چند نفرم جلوتر از ما حرکت کردن، هنوزم داشتن میدویدن، اگه ما تیری هم شلیک بکنیم احتمال داره به اینا بخوره. خب فعلا تصمیم گرفتیم هیچ عملی هیچ کاری انجام ندیم. آقای دادگر پای من رو بست، فقط یه پای من رو، یه پدی داشت و پای من رو بست. بعد به این نتیجه رسیم که باید به عقب بریم دیگه، حالا هر جوری میتونیم خودمون رو به عقب بکشیم. آقای دادگر منو به دوش کشید ولی چون از ناحیه شکم و دست ایشون هم مجروح شده بود خیلی سخت بود دیگه، هم خون ازش داشت میرفت، هم خب مجروحیت ترکشی شکمش باز شده بود، دستش ترکشی سنگی خورده بود، ایشون منو یک کمی به عقب که آورد انداخت، نمیتونست ببره. میگم هم خون ازش میرفت، خب آدم زخمیه مجروحه انتظار نمیرفت. یکی دوباره ما رو کولم کرد، دوباره افتاد، نتونستیم مثلا این کار انجام بدیم، نتونستیم ما رو ببره. گفتم مرتضی منو اینجا زمین بذار، شما برو عقب، نیروهای کمکی هستن، نیروهای کمکی رو بگو خب فلان منطقه بچه ما هستن، یا باشون بیا یا تو برو عقب گروه ما رو بده، بیا ما رو ببرن، ما رو تخلیه کنن از این منطقه. ایشون گفت باش، رفت. تقریبا 10 دقیقه ای که رفت، حالا غبار میگم منطقه رو گرفته، آف هیچ جا رو نمیبینی شما، برگشت دوباره گفت مصطفی محمد رضا غلام یه خورده بالاتر افتاده، ایشون هم مجروحه، خودتو بکش یکم بیا رو اونجا، بیا کمکت کنم، یه خورده خودت هم بکش تا پیش اون دوتایی با هم باشید که من رفتم عقب گفتم حداقل این دوتاتون رو با هم پیدا کنم. شهید غلام گم میشه تا اونجایی که من پیداش کردم، در واقع من و آقای دادگر پیداش کردیم و من اون یه قسمت خودم رو رسوندم به شهید غلام. توی جوبی افتاده بود که مقداری گوهتر بود نسبت به جای دیگه، جوبای اصلی بود. خب من خودم رو رسوندم پایین پاش و من هم تو اون جوب یه مقداری محفوظ بودم، اونجا خوابیدم. حالا شروع کردیم صحبت میکنیم با شهید غلام. من بهش گفتم محمد رضا کجا بودی؟ تو دیشب مگه با هم نبودیم؟ خب بچه‌ها میگفتن، یکی میگفت اسیر شده، نه اسیر نشده، یکی میگفت آقا ما نیدیم مثلا شهید بشه، یکی نگفت مجروح شده، عقب نرفتی، چی شد، کجا بودی تا حالا؟ گفت من رفتم شکار تانک‌های عراقی و چون میدونستم معبر، اون معبر رو پیدا کرده بود و عراق میزد دیشب، اومدم از همین وسط شروع کردم تانک‌های عراقی رو شکار کردن یا نیروهای عراقی رو زدن. محمد رضا از نظر جسه هیکل تنومندی داشت، آدم خیلی قوی هیکلی بود، اصطلاحاً زمخت بود. وقتی آرپجی رو میگرفت تو دستش انگار یه کلتی رو گرفته تو دستش، یه اسلحه تو دستش، خیلی گم بود، خیلی آدم قدری بود. من همیشه فکر میکردم این هیچ اتفاقی براش نمیفته ولی محمد رضا زمینده شد. اتفاق من و شهید غلام از اونجا شروع شد. شب شد، یعنی حالا هوا گرگومیشی بود دیگه، یواش یواش هوا تاریک شد و غبار همه جا رو گرفته، آتیش هنوز عراقی‌ها دارن می‌ریزن، ما نمی‌دونیم چه اتفاقی واسه بقیه بچه‌ها افتاد. آقای دادگر رفت عقب ولی هنوز نیروی کمکی نیومده ما رو ببره، چه اتفاقی واسه اون افتاد؟ اون تو این آتش‌ها شهید شد، زخمیه، برگشت، چه اتفاقی براش افتاده؟ ما بی‌خبریم، از همه بی‌خبریم، از تمام دنیا، از عملیات حالا بیخبریم، فقط آتیش و آتیش و آتیش میبینیم. خیلی خون از ما رفته بود. شب رو همینجوری ذکر گفتیم 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 تا حالا یه مقداری خواب و بیدار